بازی با آلات قمار بدون رحم ممکنه استدلال شود به آیه شریفه قوله تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. به این که گفته شود مراد از میسر در این آیه شریفه آلات قمار هست نه قمار، فعل منظور نیست بلکه ذات آلات قمار منظور هست. از کجا میسر را به ذات آلات قمار معنا می کنید؟ قرینه ای ذکر کردن برای این معنا به این که مراد به قبل و بعدش انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، مراد از ازلام و انصاب مراد اون ذات هست، نه اینکه مراد فعل باشه. و علاوه بر اینکه محمول اینها رجس است، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس، یکی گفته شده است رجس، رجس مناسب با ذوات نه مناسب با افعال، الا اینکه انسان به تأویل ببره ذات را به تأویل ببره بگه منظور فعل شخصه، ولی حمل رس بر اینها مناسب است که مراد از رس همان ذات باشد، اون ابزار و آلات قمار. همونطور که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در محکیه تهذیب ادعای اجماع کرده که آیه شریفه در مورد رس ذات هست، مراد ذات ابزار هست، ذات آلات هست، نه فعل قمار. این بنابر این که مراد از رس در آیه شریفه این باشد که نجس است به اصطلاح، و اگر رس را به معنای خبیث معنا کردین رس است یعنی خبیث است، این هم مناسب با ذوات داره، یعنی این ابزار و آلات اینها خبیثن، خمر خبیث است. و اگر بخوایم هم کنیم میسر را بر بازی به آلات قمار، این هم خالی از تأسف نیست، یعنی یک مشقتی درش هست، اما میسر رو به معنای خود آلات و ابزار معنا کنید هم با سیاق آیه تناسب دارد، هم با حمل رس بر آن. حالا رس رو چه معنی نجس بگیرین، چه معنی خبیث بگیرین، تناسبش با همین آلات و ابزار قمار هست.
خود آیه رس رو من عمل شیطان داره، یعنی من عمل شیطان داره تبیین میکنه که این عمله.
بعد این که من عمل شیطان به حساب اومده، جهتش این باشه که این ابزار و آلات روش شخص که میسازد آنها را کار چیه؟ میگه صنعت من این است که ابزار و آلات قمار رو میسازم، سازنده اینا هستم. این از عمل شیطان به حساب اومده، جهتش اینه که القاعات شیطان است به شخص که تو برو این کارو بکن. با وسوسه های شیطان شخص این حرفه رو انتخاب کرده، لذا این عمل شیطان به حساب میاد، منافات نداره با این معنایی که الان داریم میگیم که مراد از رس همون آلات و ابزار باشه.
جا آیه در صدد تحریم خمر یا تحریم ساخت خمر یا تحریم ساخت ابزار قمار. ظاهر آیه اینه که این در صدد تحریم خود خمر، شرب خمره، در صدد تحریم بازی با آلات قمار میسره.
خوب، حالا برای این معنایی که ادعا شد شاهد روایی هم دارن. شاهد برای این معنا که گفته شد که مراد از رس چی باشد؟ ابزار و آلات، نه اینکه عمل قمار. شاهدش از روایات مثل روایت جابر که قبلا خوانده شد و روایت محمد ابن عیسی قاله کتب الیه ابراهیم ابن انبسه الى علی ابن محمد علیه السلام، نامی است که به حضرت نوشته میشه، سوالش در مورد قول خدای متعال که یسالونک عن الخمر والمیسر جعلت فداک، در نامه به حضرت خطاب میکنه که رأی شما در مورد این آیه شریفه چیه، خبر بده مرا از این قول خدای متعال. مراد قول خدای متعال از این که فرمود یسالونک عن الخمر والمیسر چیست؟ فکتب کل ما غومر بهی فوال میسر. ببینید، کل ما غومر به، هر چیزی که به او قمار زده میشه، کل ما غومر به اون ذات منظوره، فوال میسر، این ما غومر به میسر است. این قرینه بر این است که میسر
دلالت بر این میکنه که فعل مراده و الا مثلا اون ابزار مهم نیستش، هر چیزی که قمار باهاش بشه فعل قمار مد نظره، این بیشتر دلالت بر فعل میکنه. کل ما قومربه ابزار مهم نیست، هر چیزی که باهاش قمار بشه، ملاک قمار شدنه.
بله، کل ما قومربهی یعنی روی اون ذات و شی حضرت تکیه کرد، نه در ارتباط با فعل صادر از شخص. هر چیزی که قوم ربه به وسیله او قمار به صلاح انجام شود، او میسر است. این تفسیر با اون ذات تناسب داره، نه با فعل. ببینید، هر چیزی که قوم را بهی، این رو ذات تکیه داره، رو اون چیزی که با او قمار داره انجام میشه، نه رو این جهت که فعل از شخص صادر میشه.
استاد چون داخل همین آیه که قسمت آخرش شاید یک دلیلی باشه برای اینکه مراد از اینا زبات هم استاد فرموده من عمل شیطان.
بله
این عمل شیطان استاد در واقع اینجوری داره اشاره میکنه برای اینکه منظور از اینا همون زبات هم. یعنی گفته که این موارد از دستاوردهای شیطان هم. که خود همین آلات به ما رو اینا باشه
عمل شیطان رو بعد اینجوری به اصطلاح درستش میکنه
در منظور هم زبات هستن
عملش شیطان به اصطلاح فرض کنید القا میکنه وسوسه میکنه اون شخصی را که میاد اینا رو میسازه.
درست
توجه کردین؟ با وسوسه شیطان این ساخته شد، ازلام با وسوسه شیطان ساخته شد، انساب با وسوسه شیطان ساخته شد. بفرمید رسم که همین ابزار و آلات قمار باشد عمل شیطان به حساب میاد. به چه جهت؟ به جهتی که پشت قضیه شیطانه. ملاحظه کنید پشت قضیه شیطانه. مثالی که بخوام عرض کنیم، یه ساختمونی ساخته میشه، بعد بفرمایید که این ساختمان که ذات هست به اصطلاح موجود در خارج، این ساختمان به چه جهت ساخته شد؟ از کجا نشأت گرفت که این عین در خارج به اصطلاح این شکل سامان گرفت؟ این ذات رو انتصاب میکنید به فلانی، خانه فلانی، به چه جهت میگین خانه فلانی؟ از جهت اینکه او منشأ شد برای بفرمایید ساخت این خانه. درست شد؟ او منشأ شد برای ساخت خانه. یعنی همین ذات رو مرتبط میکنیم به فلان شخص. در محل بحث هم این ذات را ارتباط میدیم به شیطان. بعد در برخی از روایات چنین اومده که این روایت رو قبلا خونده بودیم، آدرسش رو اینجا دیگه نیاورده. بله در کتاب و تجاره بود، با وسائل و شیعه، کتاب و تجاره باب 104 چند تا روایت اونجا اومد. باب 104 من ابواب ما یکتسب به، همین روایتی که به اصطلاح در شکل نامنگاری است، به اصطلاح نامه نوشت و جواب گرفت. الهی که از جهت سند هم قبلا گفته شد که این روایت مرسل هست. حالا روایات دیگری که باز شاهد بر این ام هست که مراد از رز چی باشد؟ ابزار و آلات قمار. اون روایتی که نرد و شطرنج را از میسر حساب کرد، این روایت در وسائل شیعه کتاب و تجاره باب 35 صفحه 102 صفحه 104 من ابواب ما یکتسب به. بله نرد را میگه میسر است، شطرنج میسر است. یعنی چی؟ یعنی این ذات میسر است. میسر داره تفسیر میشه به خود اینها. بعد از شبت که اگر کسی بیاد بگه که در این روایت که نرد و شطرنج مصداق میسر شمرده شد، منظور این است که بازی با اینها میسر است. هم کردن این روایت را بر لعب به اینها این خلاف ظاهره. ظاهر روایت این است که خود اینها مصداق میسر شمرده شده. نتیجه این می شود که رجس و عمل شیطان در آیه شریفه حمل میشه بر خود این زوات، نه به اعتبار فعل صادر از شخص، از شخصی که به اصطلاح قماربازی میکند. حالا رس رو شما به معنای نجس بگیرین یا رس را به معنای خبیث معنا کنید با هر دو معنا همین حرفی که میگیم تناسب داره. بعد یک شاهدی هم میارن برای این امر، اون روایاتی که میگفت کسی که شطرنج بازی میکنه مثل اینه که دستش رو میندازه تو لحم خنزیر، خوز و فرو رفتن یدش در لحم خنزیر، و حالا از این استفاده بشه که مستحب است کسی که شطرنج بازی میکند بعد دستش را بشوید. شستن دست بعد از آنی که تماس گرفت با شطرنج مستحب باشه به اصطلاح، حالا نه واجب. از اینم استفاده میشه که اون چه که رشته است خود شطرنج است، نه بازی با شطرنج. ملاحظه فرمودین یا نه؟ شاهدش همین که اون روایت اشعار به این داشت که ولو به نحو ند و استحباب که شما قسلیت کنید بعد از آنی که اون شخص تصرف کرد، دستش در تماس واقع شد با شطرنج و نرد و امثال هم. بعد از شبت که این عمل شیطان، چون که اینا مصنوع انسانه، مصنوع انسان هست به دست او، منتها پشت قضیه شیطانه، پشت قضیه شیطانه. در افعال صادر از شخص هم ما این انتصاب رو میبینیم. شخصی در غیظ و خشم داره بالاخره تصمیمات میگیره، بعد بهش میگیم آقا جان شیطان آمده تو جلدت. یعنی این افعال به اصطلاح افعال و حرکاتی که از این شخص داره صادر میشه منتسب میشه به شیطان، منتسب میشه به شیطان. بسیار خوب. و در مورد بحث روایت ابل جارود، این روایت ابل جارود هم میتونه باز شاهد بد مطلب ما باشد. عن ابی جعفر علیه السلام بعد از آنی که حضرت در ارتباط با اموری که ذکر شد حکم را فرمود، در ذیل چنین آمد: کل هذا بیعه و شراعه و الانتفاع بشیء من هذا حرام من الله محرم و هو رجس من عمل الشیطان. ببینید کل هذا بیعه، اینها بیعش فروختنش حرامه. این فروختن بر چی تطبیق میکنه؟ بر ذات. فروختن اینا، خریدن اینا به اصطلاح چی میشه؟ حرام میشه. انتفاع به شیء از اینها، یعنی بهره بردن از اینها، انتفاعش به همین لابد بازی کردن با اونهاست، اینها حرامه. و اینها رشد از عمل شیطانه. حالا این رشد من عمل شیطان به خود اینها اگر بخوره، به همین توضیحی که ذکر کردیم، و ممکنه مثلا احتمال بدید که این فروختن و خریدن و انتفاع به اینها عمل شیطانه. با کلمه رست که این وصف برای ذاته، این پلیدیست، این خبیثه، این نجسه، این تعابیر در مورد ذات استعمال میشه.
انتفاع
همین که میشینن با اینا بازی کنن، انتفاع با اینا به صلاح. حالا ما نتیجه که خواهیم گرفت انشاءالله تعالی این خواهد بود که بازی با اینها مثل شطرنج و امثال اینا حرامه، چه برد و باخت باشه چه نباشه. متیقنش همون فرضیست که برد و باخت باشه. بدون برد و باخت اگر بود به صلاح چی میشه؟ حرام خواهد بود. یعنی با این تعابیری که ما داریم ملاحظه فرموده. بعد تا میرسیم برداشتی که این بزرگ از این روایت داره همین بود که خدمتتون گفتیم، نفس مذکورات جایز نیست بیع و شراشون، خودشون بیعشون جایز نیست و اینها رسن، همین زبات رسند و عمل شیطان. بنابراین امر به اجتناب، امر به اجتناب در آیه شریفه مراد زوات این آلات خواهند بود، از ذات اینها اجتناب کنید و نتیجه این می شود انتفاع به این زوات حرامه. بعد انتفاع چی هست؟ بهره بردن، بازی با این آلات یک تفریحی داره برای افرادی که میرن به سراغ بازی با اینها، یه تفرجی است براشون. خوب این تفریح و تفرج میشه انتفاع از این زوات، که در نزد کسانی که تقید ندارن و حلال و حرام، از این زوات اینگونه انتفاعاتی دارن. بشینید مثلا رفع خستگی، تفریحی کرده باشیم، تخمه هم میگیرن، قلیون هم میارن، بالاخره به سات ایران میندازن، بازی رو شروع میکنن.
انتفاع رو نمیشه به قمار بازی کردن
ها. اون عرشبت که فرق بین انتفاع و نفع رو یه وقت خدمت رو فاز کرده بودیم، انتفاع با منفعت. دقیقا فهمونه؟ شما برای انتفاع بخوان مثال بزنین، یه وقت شخص مالک انتفاعه، یه وقت مالک منفعته. در چیزی که شما آریه گرفتین، شما مالک انتفاعی، بهره از او بالاخره میبرید. اگر خانه رو اجاره کردین، مالک منفعتیه، درست شد؟ حالا انتفاع معنی بهره بردن از اونه، این خودش اینو بهره بریست از اونها. بله، بازی که به اصطلاح با تفریح و گاهی نشاط و مثلا حالا دم رو خوش باشه دیگه، بالاخره امثال آن از اینها که معمول است و متداول است در نزد عرفی که بالاخره با اینها انس دارد، نتیجه این می شود. مخصوصا در مورد عمرا داره، در مورد سلاطین داره، حکام کنار هم جمع می شدن، بالاخره می گفتن بیاین شطرنج بازی کنیم. برد و باختی هم درش نبود ها، که مثلا یکی برنده بشه چیز از طرف بگیره، که البته در جلسه قبل عرض کردیم نتیجه کلامم در اینجا همین خواهد شد. خود همین که این برنده میشد یک به اصطلاح چی بود؟ یک اثر معنوی براش بود، ولی اینکه پولی گیرش نیامده بود، چی شاد که دیگه اون بازی رو برده. خیلی قدر هست، خیلی قوی هست، خرنیت این کاره، از همه برنده میشه، کی جرأت داره بیاد بازش بازی کنه؟ این خود همین برنده شدن، ولی اینکه به اصطلاح عوضی در بین نباشد، بالاخره یه فایده، یک امتیازی برای شخص به حساب میاد. با این حساب ما نتیجه میگیریم که رئیس اگر مراد ذات بود، این عمل شیطان هست و انتفاع از او حرام هست، و ولی که رهنی در بین نباشه، ولی که عوضی در بین نباشه. از طرف دیگر باز ما میبینیم که این میسر را به نفس قمار تفسیر کرده، به قمار که فعل صادر از شخص قمار کننده است. در بعضی روایات میسر تفسیر به قمار شده، نه که به زواد، به اون فعل. مثل روایت وشا آدرس روایت وشا و سالشیه کتاب و تجاره باب 35 من اواب ما یکتسب و به، که ظاهرن این روایت عرشبت مورد بحثه که آیا صحیحه هست یا اینکه به خاطر وجود سهل ابن زیاد در سند روایت بالاخره روایت از جهت سندی خدشهی درش هست. این بر اساس اون مبنایش که آقایون داره که آیا اهم در سهل ابن زیاد سهل است، که اگر این حرف رو گفت و این مبنا را انتخاب کرد روایت معتبره است، اعتبارش ثابت خواهد بود نزد شخص، و اگر گیر داد به سهل ممکنه خبر رو به این جهت از حیث سند اعتبارش بالاخره زیر سوال باشه. خوب، نوعاً روایت رو قبول کردن. این روایت و شعر رو بعضی از بزرگان تعبیر به صحیحه داره.
تو سند
یه بار دیگه
بخونید.
آدرس روایت کتاب التجاره و سال شیعه کتاب التجاره باب 35 من ابواب ما یکتسب به، روایت وشا. عن ابی الحسن علیه السلام قال سمعته یقول. ابی الحسن مطلق کی منظور بود؟
امام موسی بن جعفر
علیه السلام. شنیدم که حضرت می فرماید المیسر هو القمار. میسر همون قماره. قمار فعل شخص دیگه، نه؟ و از تفسیر عیاشی مثل همین تعبیر رو داریم که تفسیر عیاشی روایت در همین آدرسی که ذکر شد که وسائل الشیعه کتاب التجاره باب 104. بله، نحوه این تعبیر رو در روایت عیاشی اومده و در روایت ابل جارود که قبلا خونده بودیم آدرس همین روایتی همین بفرمید که وسال شیعه کتاب و تجاره باب 102 من ابواب ما یکتسب به، خبر ابل جارود که قبلا این خبر رو خواندیم و این خبر ضعیفی است. عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله تعالی انما الخمر، تا آخر آیه شریفه که فرمود، اینجا رو دقت کنند رفقا، و اما المیسر فالنرد و الشطرنج و کلو قمارم میسرون. از یک طرف میگه میسر چیه؟ نرد و شطرنجه، به ذات معنا میکنه. از یک طرف دیگه میگوید هر قماری میسره، هر قماری میسر است. چنین برداشت بشه که این میسر به قمار تفسیر شد، که در اینجا دو تا احتمال ممکنه ذکر بشه. یک احتمال همین حرف که داره قمار قمار مصداق میسر قرار میگیره، قمار به که فعل شخصه ها، این میشه میسر. ما دنبال چی بودیم؟ دنبال این بودیم که از روایات شاهد بیاریم که این میسر تفسیر شده به فعل نه به ذات. دقت فرمودین؟ به فعل تفسیر شده است. چجور روایت رو معنا کنیم که این میسر تفسیر شده باشد به اون فعل صادر از شخص قمار کننده؟ و همین که میگه هر قماری میسر است و ممکنه شما اینجور معنا کنید، بگی هر قماری میسر است به لحاظ حکم منظوره، یعنی حکمی که برای میسر است برای قمار هم هست. نتیجه بگیرید که اینجا هم نرد و شطرنج ساختش حرام باشد، مثلا بازی با اونها حرام باشد، و این حکم اختصاص به این نداره، هر قماری میسر است. حالا هر چیزی که قمار به حساب بیاد اندل اور اونم مثل همین میشه به لحاظ حرمت یا شکل حرمت تکلیفی و وضعی، یا در قالب حرمت تکلیفی فقط که از حرفای پیش رو معلوم میشه نکته این. بنابراین این روایاتی که میسر را چنین معنا کرد و هر قماری به فعل صادر از شخص تفسیر شد، شما مواجه شدین با دو دسته از روایات. یه دسته از روایات میسر را به زوات تفسیر کرد، یه دسته از روایات میسر را به اون فعل تفسیر کرد. خوب میتونه یه طوری پیش برین که یک کدوم از این دو رو به طور خاص اخذ کنید؟
اونه که به عنوان فعل گفتن خودش هم گفتن، یعنی حجمش گفتن
مثلا تو همون آیه شریفه بعدش میگه که موجب ادابت و بغضا میشه، اون چی که باعث ادابت و بغضا میشه فعله، ولی از این فعل رشد و پلیدی و خباثت و اینا به اون ذات و به بیع و به لوازم و مقدماتش سرایت میکنه، یک امر بدیهیه. وقتی که خمر شرب خمر حرام باشه، از حرمت شرب خمر تولید خمر رو
پس خود همون خودتون دارین
سرایت میکنه،
میفهمید که به ذاتش هم بالاخره
بله سرایت میکنه،
منشه بره همین بله. مطالب میتونه
بله باشه. اگر از اون حالت
حالا کدوم میکنه انتخاب
میکنه از اون حالت فعل خارج بشه،
خوب
رو این ذات خودش اثری نداره.
الان از این دو کدوم یک رو انتخاب میکنید؟ این
فعل رو انتخاب
طایفه اولای از روایات رو که به ذات تفسیر کرد، یا این تعداد روایات اون آیه و روایات که رس شد این ابزار و آلات، یا بفرمید این روایاتی که گفت مراد از رس فعله؟ درگیر شین، غور کنین در این ام، روایات مشابه رو باز ملاحظه کنید تا فردا ببینیم خلاصه به چه نتیجه میرسیم. اللهم
صل علی محمد.